الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فایمی فرماید المقصد الثامن فی تعارض الادلة والعمارات، ولكن شیخ قدس الله نفسه الشریف در بعد از بحث الاستصحاب ذکر کرده است در رسائل خاتمتون فی التعادل و الترجیح، این که شیخ قدس الله نفسه الشریف در رسائل ذکر کرده است خاتمتون فی التعادل و الترجیح، این تعبیر به خاتمه در او اشعار و دلالت هست که بحث تعادل و ترازیح از مباحث علم اصول نیست، مثل بحث اجتهاد و تقلید که خواهد آمد انشاءالله چه جوری که او از خاتمه است، بحث تعادل و ترازیح هم از خاتمه است، داخل مباحث اصولیه نیست. والوجه فی ذلک، اینها ملتزم شدند که موضوع علم اصول ادله است، ادله اربعه، کتاب سنت و عقل و اجماع، و گفتند مسائل علم اصول اون مسائلی است که در آنها از عوارض این ادله بحث می شود، و می دانید اونی که در این بحث تعادل و ترازیح بحث خواهد شد در باب تعارض، اینها از عوارض کتاب سنت نیستند، چون که سنت متعارض نمی شود، دو تا سنت با هم تعارض پیدا نمی کند. این تعارضی که در ما نحنفی هست تعارض در حاکی در سنت می شود، بدون جهت بحث تعادل و ترازی اینها بحث است از عوارض حاکی از سنت که خبر متعارض این شد رب ما مرجح دارد و رب ما مرجحی ندارد. پس بما این که موضوع علم اصول ادله اربعه است و مسائل علم اصول و مسائلی است که در آنها بحث می شود از عوارض این ادله و مبحوث در مقام از عوارض آن ادله نیست، بلکه از عوارض حاکی آن سنت است، بدون جهت این مباحث و مسائل خارج از مسائل علم اصول می شود، این را خاتمه قرار دادن مثل مباحث اجتهاد و تقلید. و بما اینکه این مطلب پیش صاحب الکفایه صحیح نیست، ولو خود این حرف جای ترد و نقض است در اول کتاب گذشته است که اینها از عوارض سنت می تواند بشود یا نمی شود، گذشته اونجا، ولیکن اصل این حرف را صاحب کفایه قبول ندارد که موضوع علم اصول ادله اربعه است و مسائل علم اصول آنیست که از عوارض ادله اربعه بحث بشود، بلکه در اول اصول فرمود هر مسئله‌ای که نتیجه او در طریق استنباط حکم شرعی فرعی واقع بشود، استنباط حکم شرعی فرعی، اون مسئله سوریه است. خب و من المعلوم این ما اون مسائلی که اکثر مسائلی که در فقه فقیه او را استنباط می کند، استنباطش از اخبار است، از اخبار معصوره، و این اخبار معصوره در کثیری من الموارد که فی نفسه کثیره است. اینها متعارضه این هستند، توجه کردید. به دون جهت من موجب تعارض ما بین دوتا خطاب و دوتا خبر را فهمیدن و در موارد تعارض چی باید کرد، علاج چیست، ترزی هست، سمت تخییر یا تخییر است، یا ترزی هست، سمت تساقط است. این از اهم مسائل سوریه است، چون که کثیری من المسائل فکریه استنباط و حکم در آنها موقوف به این بحث بله تعارض ادله است، بحث تعارض است. نمی شود اصلا این بحث را حذف کرد از مسائل علم اصول. بدون جهت در ما نحن فی، چون که مسلک صاحب الکفایه این است، موضوع علم اصول ادله اربعینی است که اینجا گفتند، و مسائل علم اصول هم اون مسائلی نیست که از عوارض ادله بحث بشود، بلکه اون مسائلی که در طریق استنباط واقع می شود. می گیم اون خبری که دلالت می کند، مثلا فرض کنید مسح بعض الرأس معتبر است علا مقدم الرأس، این مخالف با عامه است. و اما اونی که می گه مسح به تمامی رأس می شود، موافق با عامه است. و حکم در مسئله سوریه ثابت می شود عند التعارض، یا خذ به ما خالف العامه، به واسطه این فقی استنباط می کند که در وضو باید مثلا مقدم رأس بشود و معتبر نیست غسل و مسح تمام رأس، چون که از مسائلی است که نتیجه او وقتی که بحث کردیم نتیجه این شد که نتعارض مخالفت عامه از مرجحات است. وقت این نتیجه در طریق استنباط واقع می شود، سغراش را پیدا می کند فقیه در فکر، اونی که می گه به مسحلا مقدم بشود مخالف با عامه است، سغراش را پس تعین عمل بر او حجت است و از این منتقل می شود. وقت او علم به اعتبار مسح مقدم رأس است، فتقا می دهد که در وضو معتبر است مسح مقدم الرأس. پس علا هذا الاساس، این از اهم مسائل علم اصول است، چون که کثیر مباحث فقه مبتنی بر این مباحث است. اینها در قیاس استنباط واقع می شود نتیجه این مسائل. بدون جهت فرموده است از المقصد الثامن، از مقاصد علم اصول مقصد ثامن قرار داده است. و هذا هو الصحیح. اون وقت اونجا گفته بودیم که میلاش در مسئله سوریه این است که در طریق استنباط واقع بشود نتیجهش، چه بحث در اونجا از عوارض ادله بشود یا نشود، از عوارض ذاتیه بشود یا از عوارض غریبه بشود، فرقی نمی کند. ثم شیخ قدس الله نفسه الشریف فرق گذاشته است در رسائل ما بین العمارتی و دلیل، فرموده است اون طریقی که قائم می شود بر موضوع یطلق و علیه الاماره، و اون طریقی که قائم می شود بر نفس حکم شرعی کلی یطلق علیه الدلیل. دلیل اونیست که قائم می شود اون خبری که دلالت می کند، خبر معتبر که امام می فرماید کل اسیر نساء اصحابت النار فهو یحرم حتی یذهب ثلثاه و یبقا ثلثاه. این خبر وقتی که بل شد به این اطلاق می شود دلیل، چون که قائم بر حکم شرعی کلی است. و اما اگر طریق قائم بر موضوع شد، مثل این که بینه قائم شده است بر این که این مایع خمر است، در این صورت اماره که قائم بر موضوع شد او را اماره می گویند. اینی که شیخ فرموده است اصلا خودش اساسی ندارد، و اگر اساسی هم داشته باشد اینجا مراد صاحب کفایه او نیست. این که میگه فی تارز الادلت و الامارات که دلیل و اماره رازشی میکند، اینجا مراد از دلیل و اماره یه چیز است، همون طریق الالحکم شرعی کلی یا اونی که مثل حکم شرعی کلی است، مثل بیان ماهیت العباده و ماهیت الوضوء و ماهیت الغسل. مل مسئول شرعی را بیان می کند و مسئول شرعی را بیان می کند، طریقی که قائم می شود به مسئول شرعی، اعم از این که مسئول شرعی از قبیل حکم کلی باشد یا متعلق حکم عبادت بوده باشد، توجه کردید، یا امر اعتباری شرعی باشد ولو از قبیل عبادت نشود مثل تزکیه، هر طریقی که به اینها قائم شد به او دلیل و اماره میگویند. بحث ما در ما نهلوی اینه. چرا؟ برانچه منال معلوم از احکام تعارض بینتن در این مباحث بحثی را قائم کرد، هیچ کس هم بحثی نشده، بینه ای با بینه ای معارضه کرد چی میشود؟ چی میشود؟ اینها در فکر میشود، بحث در این ادله موضوعات متعارض بشود چی می شود؟ در علوه می شود که همین بحثم کرد. اونی که در ما نحن فیه بحث می شود، بحث در تعارض الادلت و الامارات، یعنی فی تعارض طرق المعتبرتی علل احکام و المسئولات شرعیه، مراد اینه. بدون جهت اونی که شیخ ما ذکره، شیخ که فرق گذاشته است ما بین طریق و اماره، اگر اساس صحیحی داشته باشد که ندارد، در ما نهنوی مراد صاحب کفایه او نیست. ثم شیخ قدس الله نفسه الشریف در بله در بحث بله در بحث در بحثی که هست در کتابش خاتمه را عنوان کرده است، خاتمه فی التعادل و الترضی. این تعادل و ترضی حکم متعارضین است. متعارضین تارتن، این متعارضین یکی نسبت به دیگری هیچ مزیتی نسبت یکی به دیگری، مزیتی که موضوع اعتبار شرعی است، اونجور مزیتی ندارد. و ربما متعارضین یکی بر دیگری یه مزیتی دارد که شارع اون مزیت را موضوع اعتبار قرار داده است، یعنی موضوع قرار داده است با اعتبار ذل مزیه، ذل مزیه را اعتبار کرده است به خاطر او. مثل دو خبر متعارضین، وقتی که یکی مخالف با عامه شد یا یکی موافق با اطلاق کتاب شد، این مخالفت با عامه یا موافقت لاطلاق الکتاب المزید، شارع این موجب شده است که اون خبر را اعتبار داده است، گفته است این تعارض به او اخذ کن، او معتبر است. این تعادل و ترازی، این ترجیح به معنای موارد جمع عرفی نیست. موارد جمع عرفی که یکی عام است، یکی خاص، یکی مطلق، یکی مقید، یکی عنوان اولی است، دیگری عنوان ثانوی، یکی حاکم است، یکی محکوم است، توجه کردید، یکی ظهور است، دیگری نص است، این موارد که موارد جمع عرفی می شوند، به نحوی که احد الخطابین قرینه عرفی حساب می شود به مراد از خطاب آخر، این موارد داخل بحث تعادل نیست. تعادل یعنی اون مواردی که خبرین متعارضین هستند، که موارد جمع عرفی نیست، متعارضین هستند، تارتن هیچ کدام مزیتی ندارد نسبت به دیگری، که اون مزیت موجب بشود شارع ذل مزیه را اعتبار بدهد. این را میگم متعادله، متکافئین. و ربما یکی مزیتی پیدا میکند که اون مزیت موجب میشود چاره اون ظلمزیه را اعتبار میدهد و اونجا میگن که خبره مترازه این هستن، یکی بر دیگری ترجیح دارد. شیخ قدس الله نفسه شریف خاتمه را عنوان کرده است به تعادل و ترجیح. خب تعادل و ترجیح کجا میشود؟ در مترازه میشود دیگر. بدون جهت گفته است و حیث این مورد ما التعارض، پس اول ما باید تعارض را بفهمیم که تعارض یعنی چه. مورد تعادل و ترجیح چون که تعارض است یعنی موضوع، موضوع تعادل و موضوع ترجیح تعارض است، تعارض دلیل این است و خبر این است، اول باید ما تعارض را بفهمیم که موضوع را بفهمیم. بعد شروع کرده است به تعریف چه چیز؟ به تعریف اون تعارض، که ان تعریف تعارض بیان موضوع است، موضوع را بیان می کند. ولیکن در کفایه اینجور نیست، در کفایه چون خود تعارض، شناختن تعارض، درست توجه کنید چی می گویم ارباب فصل، خود شناختن تعارض و ملاک تعارض که تعارض چی می شود، استنباط در کثیر از موارد موقوف به اوست که تعارض چی می شود، به چه چیز دوتا خبر متعارض می شود، از موارد جمع عرفی خارج می شود، از مواردی که یکی به دیگری معرفت حکم واقعی موقوف به اوست، بله اونی که معرفت حکم واقعی در کثیری من الواقعیت کثیر فی نفسی هاست، نه اینکه میگم متعارضین از غیر متعارضین بیشتر است، این مدعای من نیست، این غلط است. متعارضین در خبرین فی نفسی زیاد هستند، هر کس متصدی بشود استنباط احکام را جزم و یقین پیدا میکند. این تعارضی که در اخبار ما شده است، است مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه شریف این تحسیب را که نوشته است، بناش این است که بعضی ها را از وسوسه خارج کند، چون که خودش میگوید در تحسیب این اختلافی که در اخبار ما دیدند، بعضی ها اصلا به وسوسه افتادند که اینها چه جوری امام معصوم هستند که این جور مختلف حرف میزنند. به جهت این جن وسوسه را علاج بکنند، خب دیگر این ملتفت لابد نشدن که امام علیه السلام ابتلا به محاذیر تقیه بود. بله بدون جهت، به جهت این که این تعارض را مردم را از وسوسه خارج کند که نه اینها متعارض نیستند، زن و عرفی دارند، تهذیب را بنا شده بنویسد. غرض شیخ بوده، غرض خود ملاک تعارض بین الخبرین را فهمیدن و امتیاز دادن متعارضین از مواردی که جمع عرفی هست، ما بین ادله تعارض رفع می شود، یا اینکه شاهد الجمعی در بین است یا انقلاب نسبتی در بین است، این موارد را فهمیدن و از تعارض را جدا کردن، استنباط در کثیری از موارد به معرفت خود این موقوف است. بما این که در کثیری از موارد موقوف است، خود بحث از تعارض از مقاصد است، از مقاصد علم اصول است. بدون جهت ببینید مرحوم آخون کجا را دارد میزند، خود تعارض ادله از مقاصد قرار داده است، از مقاصد علم اصول. این به جهت این که کثیر استنباط احکام در کثیری از موارد موقوف است به معرفت خود تعارض، که متعارض را انسان بداند به حکمش را هم بداند، به هر دو موقوف است. علا حاضر اساسی که از ایشان قرار می دهد که المقصد سالس به تعارض بین الادلت و الامارات، درست توجه کنید. خب مرحوم شیخ بنا شده که به تعارض چونجه موردت موضوع تعادل ترجیح است، تعریف بگوید. یه تعریفی ایشان زد، گفته است در رساله، در رسائل گفته است التعارض تنافی مدلول دلیلین، یعنی یک جمله، تنافی مدلول دلیلین. یعنی تنافی و دلیلین فی مدلوله ما، دلیلن در مدلولشان تنافی داشته باشد. مدلول یعنی اونی که فی نفسهی، لفظ این خطاب فی نفسهی، این خطاب را که فی نفسهی لحاظ می کنیم ظاهر در این معناست. معنای مدلول به حسب متفاهم عرفی، چون که ما دوتا مدلول داریم، یه مدلول جدی و مراد جدی است، یه مدلول مدلول استعمالی است. اونی که خطاب فی نفسهی ظاهر در اوست، لو القیه الى العرف، به عرف القا بشوند، اون معنایی که خطاب ظاهر در اون معناست که می شود به متکلم نسبت داد، که متکلم به این خطاب این را به ما می خواهد بفهماند، که می شود به متکلم نسبت داد، متکلم ما این پیرمرد این را گفت به ما، این مدلول همون معنای ظاهر کلام است، که آنی که ظهور دارد کلام در او، که از او تعبیر می شود، به همون مدلول، مدلول توجه کردید، مدلول استعمالی. یه مدلول هم مدلول مراد جدی است، این را که به ما فهماند، این واقعا مرادش بود، یا این را لنکتتین اینجور به ما فهماند، که اون مراد جدی می شود، که اصالت تطابق ما بین مدلول استعمالی می رساند به مدلول استعمالی، به مدلول جدی. این که شیخ می گوید اتارز تنافی المدلول دلیلین، یا به قول ما تنافی دلیلین فی مدلوله ما، ظاهر این است که مراد شیخ از مدلول، مدلول استعمالی است، که تارز اون وقتی می شود که مدلول استعمالی این خطاب با مدلول استعمالی اون خطاب با هم دیگر تنافی داشته باشد. این که ظاهر کلام شیخ این است، این اثباتش به عهده ما، الان نمی گوییم، بعد گرایینی که در کلامش هست می گوییم. این از باب موضوع مسلم از ما فرض کنید که مظاهر این است، مراد شیخ از این مدلول، مدلول استعمالی است، یعنی اون معنایی که می شود اسناد به متکلم داد، متکلم این را به ما فهماند، اما چرا فهماند، واقعا مرادش بود یا نکته دیگر بود، با او کاری نداریم. اونی را که به ما فهماند، اون مدلول استعمالی با مدلول استعمالی خطاب آخر تنافی داشته باشد. این معناش اینه. تنافی را هم سه قسم بیان می کند. می گوید تنافی تانتن علامت تناقض می شود، مثل این که یه خطابی دلالت می کند بر این که فلان فعل مثلا حرام است، خطاب آخر دلالت می کند که حرمت برای اون فعل نیست، فعل حرام نیست، با هم دیگر متعارضه این هستن، اون میگه حرام است، این میگوید حرام نیست. مثلا فرض کنید یه روایتی میگوید ماء قلیل اذا اصابت نجاسه نجس است، قذر است، روایت دیگر میگوید که الماء القلیل لا ينفع لا باس به، پاک است. چون این دوتا مدلول استعمالی با هم دیگر تناقض دارند، یعنی مدلول استعمالی احدهما را اون دیگری همون مدلول و همون حکم را نفی می کند، که این تناقض است دیگر، نمیشه هم نجس باشد هم نباشد، هم پاک باشد هم نباشد، هم فرض کنید حلال باشد هم حلال نباشد، نمیشود دیگر، این علامت تناقض. و اخرى علامت تضاد می شود، درست توجه کنید، تضاد این است که نه، این خطاب یه حکمی را می گوید برای موضوعی، خطاب آخر توجه کردید حکم آخر را میگوید، ولیکن این دوتا حکم عقلا قابل جمع نیست. در این مثلا صلات در دار المغصوبه، خطابی که میگوید نهی از غصب لا یحل مال امرئین، خطاب از نهی از غصب میگوید سجودی که در دار غیری میشود یا رو فرش غیری میشود پیشانی میگذارد، این حرام است. اون خطاب دیگر هم میگوید خطاب عقیم الصلات اطلاقش میگیرد این را، این سجود، این سجود هم این صلات صدق میکند منطبق است ارباب اجتماع الامر و نه. او هم میگوید واجب است. خب میبینید حکم مدلول یکی از خطابه نفی اون دیگری نیست، یعنی مدلول مطابقیش. این یه حکمی را بیان میکند و اون حکم دیگر را بیان میکند، ولیکن اینها قابل جمع نیستند، عقلا جمع نمیشوند. موارد اجتماع ضدین که انه مثل اجتماع ضدین، چه جور اجتماع ضدین در یه موردی ممکن نیست، این هم ما بین الحکمین تضاد است. موضوعشون واحد است، در موضوع واحد و در متعلق واحد وجود با حرمت جمع نمیشوند. قسم ثانی تضاد عقلی است، قسم ثالث تضاد عرفی است. تضاد عقلی نیست، تضاد اتفاقی است، تضاد عرفی از او تعبیر میکنیم فعلا. و اونجا ایست که دوتا حکم را شاره هر دوتا را جلب کند، هر دو ثابت بشه و عقلا محصوری ندارد. میگوید بر این که انسان یه روایتی میگوید چهار فرسخ رفت و قبل از ده روز چهار فرسخ را برمیگردد قصر بخواند رباعیات را. روایت دیگری میگوید که کسی اگر چهار فرسخ رفت قبل از ده روز، یعنی بعد از قبل از ده روز و شب بر نجنش، رباعیات را بله برای او واجب است تمام. این منافات ندارد عقلا، هم تمام واجب است هم قصر واجب است، چون دوتا فعل است. ولیکن علمنا خارجم، اونی که واجب است در شبانه روز بیشتر از پنج نماز نیست، پنج نماز بیشتر از ضروریات دین است، از مکلف واحد خواسته نمی شود. بدون جهت اینجا تعارض عرضی واقع می شود. بدون جهت میگن تضاد، تضاد عرضی است، تضاد یا ذاتی می شود، مثل قسم اول که عقلا ممکن نیست، یا تضاد فرض بفرمایید عرضی می شود مثل این موردی که گفتید. پس تعریف شیخی می شود تعارض، چنه تعارض دلیلین فی مدلول الاستعمالین. گفتیم این رزم من قبول کنید، آخه این طلب شما و سکتر هم مرادش اینه. تعارض دلیلین فی مدلول الاستعمالین و تنافیهما، تنافیهما بلی به نحو تناقض یا تضاد ذاتن او عرضن. خب تعارض را اینجور تعریف گفته. خب این تعریف دیدن این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این تعریف موارد جمعرفی را هم میگیرد. در موارد جمعرفی هم مدلول های استعمالی با هم دیگه تنافی داره. یکی میگوید مثلا یه دلیلی میگوید که فرض بفرمایید فلان شی حلال است، مثل لحم الغنم حلال، این اطلاق دارد غنم مال خود انسان بشود یا مال غیری بشود، اطلاق دارد، اطلاق دارد دیگه، مدلولش این است که لحم الغنم بل حلال است. اون دیگری هم که میگوید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تصرف در مال الغیر و اکل، و اکل مال غیر اگر معقول باشد حرام است، ولو لحم الغنم باشد، ولو مزکا باشد، اینجور دیگه. خب اینها با هم دیگه تنافی دارن، چونکه در لحم قلم مزکا او میگه حلال است، این میگوید نه حرام است. مدلول استعمال این تنافی داره، چونکه هر دو اطلاق دارد. این مدلول دلیلن در مدلول استعمالی تنافی داره. دیدن که این تعریف صدق میکنه، تنافی دلیلن فی مدلول استعمالی، ولی من تا خودش هم تنافی یا بیزات هست، یا توجه کردید بالعرض است، یا اون جایی که بیزات شد یا به نحو تناقض است یا تضاد است. این تعریف صادق. حتی گفتن موارد حکومت را هم شامل می شود این تعریف. موارد یه دلیل گفته است که لا شکلی کثیرش، یه دلیل هم گفته است که ازا شکل کفیر رکت این الولت این فعید سلاتک، ازا شکل کفیر رکت این الولت این یعید تعاد السلات. اینها مدلول استعمالی تنافی دارن، چون کسی رو شک هم شکی دارد عاده کنید. مدلول استعمالی اینه، اونم میگوید که نه کسی رو شک نه شکی ندارد عاده نکنید، با هم تنافی دارد. شیخ قدس الله نفسه شریف یه محصول دیگری هم دارد. شما میبینید بر اینکه ما بین اصول عملیه شیخ خودش همه همین را بله بلتفید است. بله صحب کنید چی میگم چرا محصول است. شما میبینید خود مفاد ادله اعتبار الاصول، اصول شرعیه ها مثل لا تنقض الیقین بشک، روایات لا تنقض الیقین بشک، رفعن امت مالا یادمون، خود ادله اصول، خطابات الاصول با خطابات امارات، شکلا عذر لحد فی تشکیش فی ما یروی الناس گاتنا، خود بله توجه کردید به گولان کسی که خبر از ما میدهد، اینها با هم دیگه در مدلو تنافی دارند. چرا؟ چون که در اونجایی که شیعی سابقاً حرام بود مثل اسیر لنبی وقتی که غلیان کرد بله توجه کردید غلیان نکرده بود حلال بود دیگه، بعد از غلیان حرام می شود دیگه، حرمتش علمی وجدانی نداریم ما. خبر گفته است که الاسیر ازا اصابت النار یا الاسیر ازا غلا یهر حتی از حبسوسا و یا قاسوسا، خبر این را گفته است. خب از اون طرف هم لا تنگزول یقین نبیشه، چون که علمی که نیاورده است. من شک دارم بر این که علیت سابقی قبل الغلیان هست، چون که این خبر مخالف و واقع باشد محتمل است، یا اینکه نه حرام است این خبر موافق است. این دوتا با هم دیگه تنافی دارند. اون دلیلی که لا تنگزل یقینه بشیچ در مدلول استعمالی با این دلیلی که میگوید به قول سگه و عادل اخذ کن عمل کن با هم دیگه تنافی دارند. با وجود این که به هر کس بگویی حتی به خود این شیخ ناخدا حفظش کند، اصول با ادله شرعیه با هم متعارضه نسان میجد، نه این تعارضی که ما تعریف می کنیم که معرف ماست، باید در معرف چیزی ذکر بشود. اون مواردی که معرف با اونها منطبق نمی شود و شامل نمی شود باید معرف هم شامل نشود، و حالیم که معرف در اون موارد شامل است. خود مرحوم شیخ این نکته را ملتفت است در رسائل، بدون زهد نفسش را اتعاب کرده است که موارد تعارض و تعارض موارد اصول شرعیه با امارات را چه اختلاف دارند از این تنافی و دلیلین خارج کند از این تعریف. مثل سایر موارد حکومت که موارد حکومت را خارج بکند که این موارد حکومت داخل این تعریف نیستند. به چه بیان؟ ایشان اینجور فرموده است که اون وقتی بله دلیلین متعارضین می شوند که موضوعشان امر واحد بوده باشد، موضوع امر واحد بوده باشد، در موضوع واحد یکی بجد حلال است اون دیگری بجد حرام است، در موضوع واحد یکی بجد پاش است دیگری بجد نجس است، یا یکی بجد حلال است اون دیگری بجد حلال نیست، نفی اثبات. در تعارض در رسائل اینجور گفته است که تعارض اون وقتی محقق می شود که موضوع یکی بوده باشد، موضوع حکم به حسب دلیلین یکی بوده باشد، در این موارد است که تعارض محقق می شود. این خودش درست نیست، برای اینکه در مواردی که تعارض بالعرض است فعل دوتاست، موضوع دوتاست، ولان چیزی علمی زمالی داریم که بیشتر از یکی در واقع ثابت نیست. علا فرض این که قطع نظر از این اشکال گفته است که در موارد تعارض باید موضوع حکمه یکی بوده باشد، رو این حرف گفته است که ما بین موارد امارات و ما بین اصول شرعیه معارضه نیست. چرا؟ چون که گفته است اونی که اماره از او حکایت می کند، اماره حکایت می کند از حکم واقعی، حکم واقعی حکم است علا نفس شیخ، شاره بر نفس شیخ حکم می کند، بر نفس مال قلیل حکم می کند به نزاست، بر نفس اسیری که غلیان کرده است حکم می کند به حرمت، کسی بداند یا نداند. علم و جهل و خلیتی ندارد، حکم نفسش یه است. موضوع در حکم واقعی که امار از او حکایت می کند نفسش یه است. و اما اونی که اصل بر او حکم ذکر می کند، او شیء مشکوک الحکم است. آبی که نمیدانی شار او را نجس کرده است یا پاک، او پاک است. طهارت ظاهریه که الما کله طاهر حتی تعلم انه گزیر، یا اینکه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام و نحو ذلک رو فهم امت ما لا یعلمون. شیعی که انسان حکم واقعی او را نمیداند، اون شی به وصف الجهل مقیدن بالجهل به حکم واقعی حلال است، یا مقیدن بالجهل به حکم واقعی محکوم به طهارت است. و و و پس موضوع حکم واقعی نفس الشی است و موضوع حکم ظاهری موضوع است، اون شی به وصف المشکوک است. موضوع دوتا شد. بعد مرحوم شیخ گفته است خوب ملاحظه کنید، اصول دو قسم است و دلیل و اماره هم دو قسم است. تارتن اماره ای که هست مفید علم به واقع می شود، مثل اخبار اخبار متعدد است، متکثر است، انسان علم پیدا می کند حکم واقعی. در اون موارد موضوع اصول حقیقتا منتفی، اصلا شی مشکوک الحکم نیست، با هم تعارض نمی کند، کل شیء حلال با هم تعارض ندارد در این مورد. و اگر فرض کنید دلیل مفید علم نباشد، همون دلیل علمی باشد که دلیل بر اعتبار داشته باشیم، باز اصول عقلیه موضوعشان منتفی است. چون که اصول عقلیه یکی براعت عقلیه قابل بلا بیان است، این بیان می شود، بیان به منام صحیح قوت، این صحیح قوت می شود. موضوع اصالت تخییر بنابراین که اصل عقلیست، عدم ترجیح است. حکم به حرمت تمرجح دارد که اماره است. یا مثلا احتیاط که احتمال ضرر است، اگر اماره گفت که این شی حلال است، این اماره دلالت کرد اماره این متبرین حلال است، احتمال ضرر نیست. پس اصول عقلیه حقیقتا موضوعشان مرتفع می شود. اما اصول شرعیه، در اصول شرعیه اونجایی که اماره مفید علم نباشد، میبینه که شک در شی موجود است. پس تعارض در اون موارد اصول عقلیه و دلیلی که مفید علم است نیست. تعارضی که توهم شده است، تعارض در این مورد توهم شده است که اصل شرعی باشد که موضوعش جهل به واقع است. در این مورد دلیل اعتبار اماره با دلیل اعتبار است متعارضه می شود. شیخ در اینجا گفته است ولو موضوع اصل در این صورت منتفی نمی شود، حقیقتا اصل شرعی موضوعش منتفی نمی شود، جهل موجود است، الا انه ینتفی حکمه، موضوع حکم اصل شرعی حکمه منتفی می شود. این حکمن منتفی می شود بعد معنا خواهد کرد، که یعنی شانه حکم شرده است که تو می دانی، تو احتمال خلاف نیست در تو، حکمن وجدانن احتمال خلاف است، ولیکن شانه حکم شرده است که تو احتمال خلاف نداری. این حکومت مثل حکومت لاشکل کسی در شکی می شود ها، ازا شکش ده حقیقتا شکش هست میگه لا شکش، اینجا هم حقیقتا جهل هست، ولیکن شاره میگوید نه تو جهل نداری، تو میدانی واقع را. فرموده اینجا موضوع حکمن منتفی میشوند، یعنی به تعبد و شاره جهل نیست. پس جهلی نیست که موضوع اصل باشد با هم تنافی پیدا کنند. بدون جهت فرموده است میبینید اینی که ایشان خواسته است موارد امارات با اصول شرعیه را از تعریف تعارض خارج کند با این وصفی که بیان کرده، این نتیجهش این است که تمام موارد حکومت را تمام موارد حکومت از این تعریف تارز خارج می شود. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف بران که کلام ایشان تمام بشود ناقص نماند و شاهد را برای شما ذکر کنیم که چرا مراد شیخ از مدلول دلیل مدلول استعمالی است، تتمه کلامش را نقل می کنیم. این تتمه کلام خودش فی نفسه مهم است، ولیکن غرض ما اثبات این است که مراد شیخ از اون تتمه این کلامی که در مقام دارد، از این کلام شیخ از این تتمهش ظاهر می شود به کمال ظهور که مراد از مدلول دلیل مدلول استعمالی است. و در تارز هم که گفته است از تارز تنافی دلیلین فی مدلول ما، یعنی تنافی مدلول دلیلین مراد مدلول استعمالی است. این را برای شما عرض کردم که از تتمه این کلامش ظاهر می شود و او قرینه است که مراد مدلول استعمالی است و مرحوم آخوندم از کلام شیخ همون مدلول استعمالی را فهمیده. این چه زور تتمه کلام دلیل بر این می شود، قرینه بر این می شود که مراد استعمالی مراد شیخ است؟ شما ملاحظه بفرمایید تا ما انشاءالله فردا به سرته انشاءالله بازگو کنیم.